الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صحبت ما در سال قبل بود، وقت سؤال کیه، یعنی کجا و کی سؤال میکنن از شخص محتضر در حین جون دادن سوال میکنن، که آیش خوندم براتون، اونو خوندم. ولی بعد از مردن در قبر روایاتی داریم که زیادم هست، که حین دفن است یه احتماله، که همون وقت ما تلقین میخونیم، مستحب است که تلقین بخونیم، هنوز رو قبر را نپوشوندیم، یه نفری این مرده را هم تکون میده، یه نفری هم میخونه. و یه احتمال هم این است که بعد از برگشتن تشییع کننده ها، که تو نهج البلاغه این است که ورج المشیع، تشییع کننده ها برمیگردن، رو قبر هم پوشیده شده است، اونجا هم مستحب است یکی از فامیل های میت بماند و سر قبر اونجا بنشیند و تلقین بخواند. سه جا تلقین مستحب است، یکی در حین جون دادن، یکی در حین دفن، یکی بعد از دفن. حالا من چند تا روایت را برای خاطر همین برای شما آقایون میخوانم. یه روایت از امام صادق علیه السلام است، این است که اذا مات المؤمن، وقتی که مؤمن میمیرد، شیعه و سبعون الف ملک، 70,000 ملک او را تشییع میکنند. آقایان طلبه ها میدانند در زبان عرب کلمه 70 گاهی به عنوان عدد نیست، به عنوان میخواد بگه زیاد، بی حساب. شما گاهی میگه بابا 100 دفعه آمدم منزل نبودی، چند دفعه رفتی؟ 5 دفعه رفت در خونه. اما وقتی میخوای بگی میگی 100 دفعه آمدم، دروغ نمیخوای بگی، یعنی مبالغه در رفتن را میگی 100 دفعه. میگه 100 دفعه به تو گفتم این کار را نکن، با اینکه خوب 100 دفعه نگفته، یا کم گفته یا زیاد. این کلمه 100 عدد مراد نیست، در زبان عرب هم میگن 70 اینجوره، یعنی هر چی بگی. دارد شیعه و سبون الف ملک، ملک های زیادی او را تشییع میکنن، شاید 70,000 نباشد، چند 70,000 باشد. مؤمن خیلی محترمه پیش خدا، خیلی محترمه. در روایتی داریم رسول خدا به خانه کعبه نگاه کرد، فرمود ما اطیبک، قریب به مضمون، ما اطیبک و اکرمک، چقدر پاکیزه هستی، چقدر گرامی هستی. ولی مؤمن احترامش از تو بیشتر است، حرمت المؤمن اعظم. دقت کردید؟ این روایت متعدد است. حرمت مؤمن پیش خدا از کعبه بیشتر است. خب کعبه دیگه میدونی چقدر احترام داره. مؤمنی که خودش به پیاز و سیب زمینی نفروشه، به شلغم و چغندر نفروشه، به یک قران دوزار نفروشه. حضرت امیر در اون فرمایش میفرماد بئس المت جرم ترد دنیا لنفس که بدلا، چه بد تجارتیست دنیا را قیمت خود بدانی. اصلا دنیا قیمت انسان نیست، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همه لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار چه میان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بدرای تا ببینی مکان آدمیت. انسان یه جایی میرسه از ملک هم میره بالاتر، ملک اون رو خادم اون میشه. به قول مرحوم علامه بزرگوارمون آقای مطهری رضوان الله علیک، ما با مرگ این مرد خیلی خسارت فرهنگی دیدیم، خیلی خسارت فرهنگی دیدیم. در اون کتاب انسان و قرآن یا انسان و ایمان نوشته است انسان ابعادش نامتناهی است. خیلی تعبیر خوب، خوبه 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 خوب، هر چی میتونه بگو خوب بازم نمیرد. عوضش انسان بده بده بد، هر چی بگی بازم نمیرد. انسان گاهی به مرتبه میرسد که در روایت است مؤمن به یه مرتبه میرسد لو اقسم علی الله لابره، خدا را قسم بدهد خدا قسم او را نمیشکند. یه آقای بزرگواری یادم افتاده اب نداره نقل کنم از مرحوم شیخ حسن علی تهرانی، از علمای بزرگوار مشهد بوده، میگه رفت بالین یه بیماری نشست، فرمود چته؟ گفت آقا من میگن حسبه روده دارم، تب روده دارم، میگن که اگر عرق بکنم تبم میفته، ولی هنوز که نیفتاده. این مرد بزرگ فرمود که برای من یه گلیون بیاری، تا من گلیانم تمام کنم مریض عرق میکند تبشم میفتد. همینجورم شد، آقا قلیان رو کشید، البته یه خورده طول داره من کوتاهش میکنم، مریضم حالش جا اومد. گفتن آقا شما از کجای همچه قطعی؟ فرمود که من از اون وقتی که به سلک اهل علم در آمده ام، آقایان علمای بزرگوار، از اون وقتی که خودم را خلاصه در رشته روحانیت داخل کردم به امام زمان خیانت نکردم. خیلی دای بزرگی، به امام زمان علیه السلام خیانت نکردم. من مطمئن بودم که من قول بدهم امام زمان قول من خراب نمی کند، یعنی این مال من نیست، این مال آقا امام زمان علیه السلام است. مؤمن خیلی محترمه، منتها عرض کردم دیگه ما خودمونو به یک قران 2000 میفروشیم. اون وقت وارد قبر کردن، میرم فعیزا ادخل قبره، صحبت ما این بودی وقتی که وارد قبرش کردن اتا همون کربنکی، وارد کردن این دوتا مأمور میان، اون وقت سوالاتشونو میکنن. آدم بد کافرم که بیاد اونم همینجور ادخل فی قبره، میان سوال میکنن. خب ظاهر حدیث این است که در حین دخول در قبر یه همچین سوالی از او خواهد شد. و روایت دیروز از امام سجاد علیه السلام خوندیم، اونم همین جوره و سرت الى منزل وحیدا فرد الیک فیه روحک وقت هم علیک فیه ملکاک منکر و نکیر لمساءلتک. این هم همین جوره که ظاهر فرماشین است که در همون حین ورود به قبر است که انسان را وارد قبر می کنن، ملک ها میان و سوال می کنن. اون وقت روایات چون زیاده من بعضی ها را می خونم عرض کردم. در یک روایتی، باز روایت بیستم است از این روایت که من نقل کردم اینجا، از امام مردی را ازا وزع الرجل فی قبره، به قول ما طلبه ها ازا وزع الرجل فی قبره یعنی اون همون هنگامی که تو قبر میگذارن، اتاه ملکان، دوتا ملک میان، ملکون ان یمینه و ملکون ان شماله، و اقیم الشیطان بین یده، اما شیطانم ولش نکرده، اونم جلو چشمش ایستاده بود. وقت شیطان آمده برای چه کار؟ شیطان آمده برای تشکیک آمده برای همون کارهای که در دنیا میکرده. من این روایت ها ندیدم ولی نظرم میاد، شاید دیده باشم، که حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام مشغول مناجات بود با خدا، جبرئیل هم خب مواظب نیست، انبیا اینجور هم دیگه، ملائکه ها مراقب هستن و اینا، دید شیطان کمین کرده. جبرئیل گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت موسی اینجاست، میخوام ببینم که میتونم یه. گفت اینجا توره، اینجا داره با خدا صحبت میکنه. گفت باباش در بهشت بود، من مایوس نیستم که. میفرماد شیطان هم، دوتا ملک میان، شیطان هم اونجا حاضر است و سوالات که میشه خب آمده برای همین گول زدن و وسواس و برای این کار اومده. باز روایت دیگر داریم که دیروز از نهج البلاغه خوندم، اذن صرف المشیع و رجع المتفجع. وقتی که مشیع برگشتن و گریه کننده هم برگشتن، خودشم میکوشه رو جنازه، گریه آه و ناله. اولا گریه ها گریه های دنیاویه، این مال خودشه. دختره میگه دیگه بابا مرد، کسی برام؟ پسره میگه بابا مرد، یه نوکر مفتی رفت. زن گریه میکنه میگه من دست عروسا و بچه ها موندم، یه نوکر مفتی داشتیم رفت. اینا به خودشون گریه میکنن، برای مرده کسی گریه نمی کنند. خیلی کمه که واقعا برای مرده گریه بکنند. مادر گریه میکنه اگر میتونه گریه نکنه، دلش میسوزه، اختیارش نداره. اما همه مادر هیست، یادش میفته پسرم نمازش چطور بود، روزش چطور بود، این کارهای بدش چطور بود، هیچ به فکر هستم. مرحوم آقای زاهدی، اکثرا یادتون هست، مرحوم آقای حاجی میرزا ابوالفضل زاهدی رضوان الله علیه، از ایشون نقل کردن که تو همین صحنه مطهر یه مرده ای را دفن میکردن، دو تا سه تا زن بد حجاب با وضع بد به مرده تماشا میکرد، دو تا سه تا جوان هم همونجا به این خانم ها تماشا میکرد. غفلت انسان اینجوره، نه این خانم ها خیال میکنن خواهن مرد، نه این جوان ها خیال میکنن خواهن مرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ما میفرمود اینی که میگوییم در غفلتیم، این را هم با غفلت میگیم. همین که میگیم با غفلتیم، ها همین هم با غفلت داریم. یه آقایی میگفت یه روز، مرحوم علامه طباطبایی گفت که خلاصه عبد ذاکر این است که خودشو همیشه در حضور خدا ببینه. یه حقیقتیه دیگه، ما از خدا غایب نیستیم که، همیشه خودش را در حضور خدا ببیند. گفت من تصمیم گرفتم این کار را بکنم، یه قدری دنبال کردم دیدم که نزدیکه که بله یه چیزم بشه، ول کردم، دیدم نه کار من نیست، نمیتونم این کار رو بکنم. مرحوم ابن طاووس در اون وصیت نامش کشف المحجل ثمرت المحجه اونجا به پترش وصیت کرده، میگه بعضی از علمای خوب، علمای مشکورین به من گفتن سید چرا نمیای ما را نصیحت کنی؟ گفتم ده اون آنی که با شما صحبت می کنم از خدا غفلت می کنم، اون زمانی که با شما صحبت می کنم از خدا غفلت می کنم. این وصیت نامه را بخوانید، خیلی کتاب خوبی است. منظور اینجا دارد که ورج المتفجع، گریه کننده ها برمی گردن فورا هم فراموش می کنن. خیلی خیلی دلشون بسوزد هفته و چله است، بعد میرن دنبال کار خودشون. اگر بر نگردن سر ارسی دعوا کنن فحش بدن، اگر بر نگردن سر همه مالهای حرامی که جمع کرده گذاشته رفته با هم دیگه دعوا بکنن. نقل کردن یه روزی، ببخشید دیگه آمد و ما منبر از یادم گاهی حرفای میزنن، یه روزی هارون یک مهمانی مجللی درست کرده بود، مراقب بودن که بهلول نیاد، و بیاد خراب میکنه، ولی لای جمعیت به هر نحوی بود وارد شده بود، تو صف مهمان ها نشسته بود، دیسهای پلو و غذا کباب اومد، بهلول یه دیس گذاشت عقب سر. خب باغ شاهانه بود، اونجا حیوانات نجس بود، سر این غذا دعوا کردن، ریختن تو سفره، سفره را به هم زدن. هارون گفت که چه بود چه بود این قضیه چی بود؟ گفتن که بهلول کرد این کار را، خواستش. گفت این کار را چرا کردی؟ گفت شما یه عمر وصیت هم کردی، یه دفعه عمل کردم، مگر تو خودت به من نمیگی پسنداز داشته باش؟ یه دفعه پسنداز کرد، میدونی چی تو شو؟ خیلی هر شکی ما نسا نخندید. البته اسلام به ما دستور داده برای ورثا هم باید بماند، ورثا هم داشته باشه. یه نفر میخواست وصیت کند، امیرالمومنین سلام الله علیه روایت داره بالینش بود، گفت یا امیرالمومنین من میخوام وصیت کنم. فرمود شما چی دارید وصیت کنید؟ مال شما زیاد نیست، نمیخواد وصیت کنید. فرمودن فوقش یک سلس وصیت کنید، بقیه ورثه ها ببرن، اما نه همشه ورثه ها ببرن. امیرالمومنین علیه السلام تمام املاکش را یک سال تقریبا بگر مرگش مونده از صفین برمیگشت، در یک زمینی منزلی به نام مسکن همه را وقف کرد. البته وقف به اولاد کرد، وقف به حجاج، وقف به فقرا، وقف های مختلفی داشت. وقف به اولاد، وقف نامش هم تو کافی تهذیب استفسار موجود. یه روزی من این وقت نامه را برای بچه ها خوندم، و اول انقلاب بود که خیلی خلاصه دیگه چه بگم داوود، این منافقین هم قاطع پاتی بودن و خیلی. من این خوندم، یکی از بچه ها تو جلسه گفت این که فودالی بوده، این همه زمین املاک باغ 500 درخت 1000 درخت حالا اینا. گفتم برادر فئودالی بوده اسلام بوده، ما سوسیالیست نیستیم. امیرالمومنین امام ماست در کار کردن، امام ماست در زهد کردن، امام ماست در خرج کردن، اما همه امام کار کرد، کار با تنبلی مخالف و تا دم مرگش کرد. گاهی میرفت اصلا ینبر نمی اومد، میمود اونجا شاید ماها میمود. یه نفر به حضرت امیر است، گفت اونجا چیکار میکنی شما توی هم گرفتار این اعراب بدوی میشی؟ گفت نه من اینجا نمیمیرم، مرگ من جای دیگه است. کوها را میکند، آب در میابرد، قنات در میابرد، درخت میکاش. حضرت امیر یه لنگه یا دو لنگه زده بود رو شطور میبرد. یه نفر گفت یا ابوالحسن چیه؟ بار چیه؟ فرمود نخل ان شاء الله. نفرمود که هسته خرماست، فرمود درخت خرماست ان شاء الله. یعنی این یه بار هسته خرما را میبرم، میکارم، آب میدم، درخت خرماست ان شاء الله. یه روزی طلحه و زبیر گفتن علی فقیره، پول نداره. پیراهنش پارا پورا بود و کفشش هم از زیف خرما، میدونید که تو نهج البلاغه هم هست که و فی رجلیه نعلان من لیف، اون وقت شمشیرش هم ظاهرا با لیفی خرما به کمرش میبست احتیاطا عوض کمربندای فلان اینا. گفتم یا علی کی خوش چی نداره فقیره؟ حضرت به مباشر باغها و حسابگرشون دستور داد که صدقات را ندید، نگه بدارید، بفروشید، طلا کنید، اما تا من دستور ندادم باشه. طلا را ریختن مثل یک کوپی خرما، همینجور زیاد روش خرما دادن یه خورده که دیده نشه. کسی فرستاد رفتن طلا و زبیر رو دعوت کردن تو باغ، اومدن دستور خرما داد، گفت برید خرما بیارید. خب تو باغ دیگه میوه بیارن. این مأموری که میرفت زاره این عمل عمدی بود، وقتی که میرفت خرما بیاره با پاش زد این طلاها برزد. گفتن یا ابوالحسن این چیه؟ فرمود این صدقه مالم است. میخواست بگه من فقیر نیستم، نه اینکه میخواست ریا کنه در دادن. فقر نمیخواستن ایمه ما فقر، حتی داریم در روایت امام حسن علیه السلام قرض کرد، اون چه نظرم مونده. گوسفند خرید به عامل زکات معاویت داد که نگن حسن ابن علی فقیره نداره. ولی اون معاویه هم یه جانی بود دیگه، این چیزی نداره، نمیخواست بگه من فقیرم. امام صادق علیه السلام در روایت داریم گفتن آقا میگن شما خیلی پولدار هستید و شما متمولید. فرمون خود چیشکال داره من متمول باشم؟ چیشکال داره باشم. امیر المومنین علیه السلام کار میکرد، حتی روایت این است که رفیق بیل کلنگ تو اصحاب رسول خدا حضرت امیر کشاورزی را انتخاب کرده بود، افتخار برای کشاورزا، گندم، جو، خرما، انار، سیب، خب درخت باغ داشت دیگه. در روایت داریم که بیخ هر درختی، زیر هر درختی دو رکعت نماز می‌خوند. آن و میبست اونجا تا چالش پرشه دو رکعت نماز می‌خوند. این طور می‌شد باز می‌برد اون درخت اونجا هم تا پرشه دو رکعت نماز می‌خوند. گاهی اینجور هم نبود، بیل دستش بود و عشق می‌ریخت و راز نیاز می‌کرد. این رو تو مکاسب هست، یادتون هست؟ تو مکاسب داره وارد باغ شدن، دیدن حضرت امیر بیل دستش هست و لباس کارتنش هست و مشغول کار هست و اما داره با خدا راز نیاز میکنه، منافات نداره با خدا حرف زدن، با کار کردن منافات نداره. و اما چی تو خرج کرد؟ خودش، خانوادهش به اندازه یک شخص متوسط یا پایینتر زندگی میکرد، بقیه میداد به مردم. یه نفر میگه رفتم خونه ام کلثوم، گفتیم حالا میریم شازده خانم بالاخره سفره ما شکمی از ازا در میاریم، بقول ما ها یه چیزی میخوریم. یه سفره اردن دیدیم نه خیلی اوضاع خیته خرابه. گفتم خانم شما، گفت امیرالمومنین به ما چیزی نمیده که، یه حرفانی. حتی این ابن شهرآشوب نقل کرده حضرت امیر، خب این خانمایی که داشت، هر خانمی اتاقی که داشت، هر وقت وارد میشد میدید یه چیزی به نظرش ناآشناست، کاسه‌ای، کوزه‌ای، پلاسی، حصیری، پتویی، ور می‌داشت می‌انداخت تو بیت المال. یه بی سوال جوابا، این از کجا اومده؟ این کاسه بی اطلاع من از کجا اومده؟ این لابد از بیت المال کش رفتم مثلا، اینجوری احتیاط میکرد. یه نفری آمد از عمال حضرت امیر، عرض کرد بعد از حساب تصفیح حساب تمام شد، گفت آقا این خرجی نمیبینی؟ این یه مالیست اینجوره، من در این چند سال اونجا بودم یا مدتی اونجا بودم، یه هدایایی به من دادن، من اینا قاطی نکردم، نه به مال خودم قاطی کردم نه به بیت المال قاطی کردم، اینو توی خرجین کردم آوردم، اگر مال منه تو هدیه دادن دیگه، من ببرم خرج کنم، اگر مال من نیست که خودت میدونی حضرت برداشت انداخت تو بیت المال، فرمود که اگر نمی گفتی و خرج می کردی، خلاصه تقریبی عرض می کنم دزدی حساب می کردی. به من بخشیده یعنی چه؟ رسول خدا فرمود چرا خونه بابات ننشسته برات هدیه بیارن؟ یه نفر اومد گفت آقا این مال شماست، بیت الماله، اینم به من هدیه دادن. رسول خدا روایتی نفرمود چطور خونه بابات ننشستی با کم زیادش برات هدیه بیارن؟ حرفات چیه میزنی؟ اون که شنیدید از کجا آوردی در عمال دولته، در مسئولین دولت هست، از کجا آوردی؟ حضرت امیر فرمود کوفه یا این راهله من، این زندگی منه، اگر از اینجا پا شدم رفتم بیش از این بردم، بدانید که از بیت المال شما کش رفتم. ما آقا اینجور داریم به مردم خلاصه حالی میکنه که بیایید حقتون از من بگیرید، مواظب باشید، مراقب باشید. اینا گریه های بی خوده، من که به عقیدم گریه های بی خوده، اصلا گریه نکنم چی میشه؟ یه کاری بکنم به درد مرده بخورد. اگر نمازی، روزهی، حجی، زکاتی، خمسی، هیچ کدوم نباشه احسانی. اللهم ارحمنی اذا نسی اسمی و بلی جسمی و تقطعت اعضائی. خدایا رحم کنون وقتی دیگه اسمم از یادها فراموش میشه. شما بابا بزرگتون یادتون هیچ یاد میکنی؟ اون بابا بزرگ و نیاکان ده پشت قبل را اولا کسی یادش نمیشه، باباشو یاد نمیکنه تا برسه به اونا. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. یه خونه آبی، یه خونه برقی، جهازیه دختری، یه خانهی برای بنده خدایی، قرض بنده خدایی، آبروی بنده خدایی، این میمونه براش. و الا گریه کننده ها گریه بکنن فایدهش چیه؟ مگر گریه ها برای خدا باشد؟ اون یه تفسیر دیگریست، یه بحث دیگریست. یه بحثی داریم در اینجا، نمیدونم وارد این بحث بشیم یا نشیم، چون به خیلی بحث طلبکیست، منم وقتم گذشت. برای فردا یه روایات زیادی داریم در برزخ مردم دو دستن، یک دسته کملینن، یک دسته مستضعفینن، مستضعف فکری ها. مثلا حالیش نیست، یا آقای میگفت به مادر بزرگ، یا میگفتم مادر خدا چند تاست؟ گفت خدا یکیست. گفتم اگر که شما چی میگید؟ گفت خب تا حال گفتید یکیست، گفتید یکیست، حالا میگید دو تاست. میگید دو تاست، حالیش نیست. خیلی از این اشخاصی که ما مکه مدینه برخورد کردیم اصلا نمیفهمه عمر چیه، علی چیه، خلافت چیه، سلطنت چیه، هیچ حالش نیست. اصلا طهارت چیه، نجاست چیه؟ شیعه ها قدر اهل بیت را بدانید، جلو مروه مثل خوابگاه شتر پشکیل مینداختن پا میشونه میرفتن حرم. یک توالت بزرگی زیر زمین ساخته از اونجا سودی، یه آفتابه پیدا نمیشه. تمام کثافت عجیب با اون ساختمان کذایی و کاشی‌کاری اینا. با یه رفیق رفتیم اونجا وضو بگیریم. خب میدونی دیگه اونجا اوضاعش چطوره، اگر آدمای وسواسی اونجا برن که پناه بر خدا، خیلی عجیب. این رفیق من با هم وضو گرفتیم بریم طواف، آب از اونجا ریخته بود، آمده بود کف سالون تر بود. این رفیق ما پاش لیس خورد افتاد، برای اینکه لباسش آلوده نشه دستش داد زمین. من گفتم دستش عیب نکنه چون خیلی پا
پاشو دیدیم بله یک شلوار نوی هم خریده بود پوشیده بود. گفت انشالله پاکه. گفتم انشالله پاکه، بیار می تواخوره بکنیم. گفت انشالله پاکه. گفتم بله انشالله پاکه. یه آقایی می گفت بزرگواری، می گفت من خودم دیدم تو مسجد خیف نشسته بود بول می کرد تو مسجد. حالا اونا که مسئله بلده می دونی چی کار می کنن؟ اینا بر آقایی که احتیاط می کنن یا وسواس می کنن میگم. داشتیم رد می شدیم مقام ابراهیم، من دیدم یه نفر پاش گذاشته اینجور، پاکه به قد پا خونه. این رفیق ما خیال کرد که اینجا مثل حرم امام رضا علیه السلام، مثل حرم قم مثلا، فورا خادما میان شلنگ بیار بشور پاکش کن. این رفت دنبال شرطه حرم، من فهمیدم که کار خراب خواهد شد، در رفتم که نبینم اصلا چی جور میشه. ها میدونی چی کار میکنن؟ یه سطل کوچولو میارن اینجور با یه کهنه میزنن تو آب میمالن، باز میزنن تو اون آب میمالن، این خون رفت میگن دیگه پاک شد. همون جا میخوابه پا میشه نماز میخونه. میگن آدم نشسته بخوابه روز وضوش باطل نیست، اگر بخوابه دراز بکشه باطل میشه. همون جا میشینه میخوابه میشه نماز میخونه. آمدم به من گفتم بیا اینجا یه نفر مرده تو مسجد الحرام، همونجا که زمزم بود جای زمزم اینجا. رفتم دم این همینجور مچاله شده بیچاره وقت مردن، اصلا اینا نکشیدن که پاهاش باز بشه. خب من یه نماز خوندم برام، دیدم اینا منتظرن چون باید سلام، اونا سلام باید بگن آخه، السلام علیکم نگن نماز. دیدم که نه مرده را تکننده، گفتم السلام علیکم و رحمت الله، آمدن مرده را برداشتن مرده. این اینجورن دیگه، اینا طهارتشون، نجاستشون، نمازشون، اتصال هم شرط نمیدونن، در امام جماعت عدالت هم شرط نمیدونن، خیلی چیزا، آزادی مطلقه دیگه، هر طوری شد. یه آدمی که یزید یه کتاب نوشتن اخیراً، آقایان طلبه ها بدانن، در کویت چاپ کردن، امیر المؤمنین المظلوم یزید، امیر المؤمنین المظلوم یزید. یزید امیر المؤمنین بشه، معاویه امیر المؤمنین بشه، مروان روایت نقل میکنه، مروان آدم واقعا چی میگن چه کار میکنه. بگذاریم، خلاصه این بحث اینه که میخوام فردا اگر صلاح رو شروع کردیم، یا آدم های مستضعف هم نمیفهمن هیچی. بعضی شیعه ها هستن اینجورن، بعضی سنی ها هستن اینجورن، بعضی ها کملن، البته کفار هم همینجورن دیگه. مثلا یه نفر هست امام راضیه، یا مثلا زمخشریه، یا ابن حجره، این آدم اینجوری، اینا آیا در برزخ با هم چه فرق دارن؟ اینا اونا که مستضعفن با اینا که کملن، خوب یا بد، هر دو طرف را میگم، اینها آیا به حسب روایات ما اهل بیت علیهم السلام، آیا اینا با همدیگر فرق دارن یا ندارن؟ بعضی از علمای ما گفتن که شیعه ها مستضعفشان اونجا جز کملین حساب میشن. یا احمد از سر صدقه امیر المومنین سلام الله علیه اونجا حالشون بد نیست. میگم مرحوم کاشورقتا خبر آوردن که من خیلی صحبت کردم، خودم متوجه هم که زیاد صحبت کردم و شما را اذیت کردم.